98 ها.
ارتباطمون برقرار شده با یکی از صاحب نامان در حوزه کشاورزی کشورمون دیگه معروف حضور هستن، جناب آقای مهندس سید رضا نورانی، رئیس محترم اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، از طرف دیگه در ارگانیک هم که دیگه ایشون نام و برندی هستن برای خودشون. سلام جناب آقای نورانی، خیلی خوش اومدید.
تشکر. بندم سلام و شب بخیر میگم خدمت حضرت عالی خانم خواجه نوری عزیز، مجری محترم رادیو اقتصاد و همه شنوندگان خوبتون که این برنامه رو میشنم.
خیلی خیلی متشکریم از اینکه تنها نمیگذارید مردم عزیز رو. آقای نورانی، امسال رو شما چطور تا این لحظه رصد میفرمایید در حوزه کشاورزی؟ این رشدی که ما منفی اعلام کردیم مستدل از رو آماری که به هر حال هست دیگه، بفرمایید.
ببینید وقتی که شما نگاه به جدول کشورها در فاو میکنید، جمهوری اسلامی رو جز یکی از کشورهای تولید کننده محصولات ارگانیک به رسمیت میشناسه، به دلیلی که پتانسیل های بسیار بالایی رو ما در کشور داریم و دارای اقلیم های بسیار خوبی داریم. وقتی از 10 اقلیمی که در دنیا داره کشت تولید میشه و تولید محصولات میشه، ما 11 اقلیم از 13 اقلیم رو داریم.
درسته.
یعنی وضعیت ما از نظر جغرافیایی یا نظر پتانسیل های موجود بسیار بالاست. خب گاهن اتفاق افتاده که کشور با کمابی هم مواجه شده و مواجه هستیم، ولی آنچه که مهم هست این هستش که ما باید برنامه‌های مدونی رو برای اشکالم ارائه تولید بهتر، مصرف کمتر آب و افزایش صادرات محصولات نفتی داشته باشیم. شما یک لایحه‌ای رو ما شاید فکر کنم 7-8-10 سال است مسعود میده، لایحه الگوی کشت محصولات کشاورزی،
طرحی که همچنان طرحه.
بله، این طرح مسعود مونده، در صورتی که این طرح باید این روزه اجرا میشد، یعنی الان باید به بار میشد، به دلیل اینکه وقتی شما با چالش کمبود آب مواجه هستید و برنامه درستی رو نداری برای تولید، گاهی اتفاق میفته یک محصول بسیار نایاب میشه و قیمت سرسام‌آور بالا میره و یک کالا اینقدر ازدیاد تولید داریم که مجبور دولت که یارانه و جایزه و اینا بده که خلاصه رو دست تولید کننده نمونه. خب اصلا ما وقتی که مواجه هستیم با عدم الگوی کشت محصولات کشاورزی در کشور، ناخودآگاه ما خلاصه این اتفاقات برامون خواهد افتاد و بهترین مسیری هستش که ما این الگوی کشت محصولات کشاورزی و حتما متناسب با نیازهای کشور، شرایط اقلیمی که داریم، اختزاعات جغرافیایی،
مزیت رقابتی،
و بله برنامه‌ریزی که موجب بهره‌وری بیشتر بشه که انشالله بتونیم که این مشکلاتی که ما امروز دست به گریبان هستیم حل بشه. ببین شما نگاه بکنید این تحریم‌های ظالمانه که الان جلوگاه ما رو گرفته، ما اگه دقت بکنیم اینا برای ما فرصت هستش. خانم
درست،
فرصتی هست که بودن استفاده بکنیم که در آینده در سون پیش هیچ کشوری دراز نشه برای محصولات غذایی ما. از کشور ما خوشبختانه به قدری غنا هست در این کار که فاو اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران میتواند علاوه بر این که مواد غذایی خودش رو تامین کنه، میتونه کلیه کشور حوزه خلیج فارس هم تامین بکنه. این یک سازمان بین المللی است، یعنی کسیه که دقیقاً زوم میکنه روی نقاط قوت ما، زوم میکنه به اینکه ما چه پتانسیل هایی رو داریم و این صحبت ها رو میکنه.
بله.
خب اینا وقتی که در کنار هم دیگه میذاریم، میبینیم که خب ما واقعا وقت چرا نمیریم استفاده بکنیم.
اصلا.
که گاهن اتفاق میفته که یه باره ببینیم گوجه‌فرنگی نایاب بشه و قیمت سرسام‌آور بالا بره که این تشنجات این چالش ها برای ما ایجاد
بشه. بله، شما از گوجه فرنگی فرمودید، ما ببخشید وسط کمتون یادی بحث صادرات افتادیم که وقت هم از دست ندیم. امسال میگن که در خصوص صادرات شرایط خوبی بوده و میتونه باشه. آیا به نظر شما جناب آقای مهندس نورانی همین میتونه یه انگیزه باشه برای تولید بهتر از این حالت منفی و رشد؟
حتما. ولی شرایطی که برای ما ایجاد میشه، تصمیمات خلق‌الصایه‌ای که گرفته میشه و یک شبه میخوایم ما خلاصه برنامه ریزی بکنیم برای این کارامون، اینا جلوی ایست صادراتی ما رو میگه، ایست تولید ما رو میگه. شما نمیتونی یک شبه برای یه صادرات تصمیم بگیری. صادرات خودش یک برنامه مدون میخواد. خانم خواجه،
درسته، بلند مدت
بالا هست. من که سالها شما تو این برنامه های اقتصادی کار میکنم،
من شما میاموزم. بفرمایید.
نفرمایید. به هر صورت بازاری که برای صادرات هست، بازاری یک شبه برای ما ایجاد نشد. هزینه‌های بسیار سنگینی به دوستای ما کردن تا تونستیم یک بازاری در دنیا برای خودمون کسب بکنیم. اینی که یک شهری بریم وکاله رو ممنوع بکنیم مثلا غلطه. یعنی هیچ دولتی نمیاد یک شبه ممنوعیت ایجاد بکنه، یعنی اون خریدار خارج ما باشه خیلی چیز نیستش که با به ما یه تعطیل کردیم دیگه کار نکنیم، به کشور دیگه جایگزین میشه.
بله.
ولی دو مرتبه بخواید به اون بازار بری خیلی سخته.
بله.
ما بگیم که حفظ بازارهای صادری سخت‌تر از صادرات و تولید هست.
احسنت.
ولی متاسفانه اتفاقات ناگوار میفته. میگه آقا شما یه کتابی دارید به نام کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات. اصلا بره اعلام میشه. اگر میخواید تصمیم بگید برای سال 98 امروز تو این کتاب بگنجونید.
نه
یاد یک شبه بگید آقا این ممنوع اون ممنوع نمیدونم پیمان سپاری بکنید. همه دنیا وقتی تحریم میشه ما تو فشار درمیاریم با تحصیلات ویژه بدیم برای صادر
کننده
که بتونیم از بازار بهتر استفاده بکنیم.
نه
اینکه یک شبه تصمیم بگیریم اون روزنهایی هم که ما داریم اون روزنهای مورایی که برای صادرات داریم شناسایی بکنم و اونا برای ما صدی ایجاد بکنم.
بله.
ببینید شما بارها گفتم من کشورانی ما در بوشهر از سال 92 تعطیله. کسی نمیگه چرا تعطیله. آقا کشورهای خارجی که ما رو تحریم میکنن علنا هم میکنن. از سال 92 هم کردن باره ما یک بار همه رفتن، ولی کشتیانی خودمون چرا ما رو تحریم کرد؟
درسته. در حمل و نقل هم که بسیار مهمه.
پاسخگو باید باشه، ولی کسی پاسخگو نیست.
بله.
وقتی که نیست صادر کننده مجبوره بره بشه تو خونش نگاه بکنه به رسیدی که
بله.
صادر کننده های ببخشید دست دوم سوم بله. تخصصی تو این کار نداره.
آقای مهندس نورانی ما خیلی دوست داریم شازیم با شما گفتگو بکنیم، ان شاءالله حضوری بتونیم از منظرتون فیض ببریم، اما اجازه بدید بی فوت وقت پاسخ این سوال رو هم در حد ثانیه‌ها بگیریم از شما که ارزیابیتون از ورود سرمایه به بخش کشاورزی چگونه است؟ فکر می‌کنید اصلا جذابیتای وجود داره برای سرمایه گذار چه داخلی چه خارجی فرقی نمی‌کنه؟
بله خانم، ببین این واقعا یکی واقعیته که میتونه سرمایه‌گذاری تو بخش کشاورزی بسیار سودآور باشه، مگر جز اینکه بخوایم قوانین یک شبه تزریق بکنیم به بدنه یه تولید صادرات که خودش ایستایی رو برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد
کرد.
ما باید دوام کشاورزی رو در این بدونیم که سرمایه گذاری باید رواج بدیم و تشویق و تحریک بکنیم که بتوانیم توسعه تولید داشته باشیم با همین بضاعت کمی که داریم.
درسته.
ما باید از تکنولوژی روز دنیا استفاده بکنیم، باید ماشینات روز دنیا رو بیاریم در چیز تولیدمون، باید ما گلخانه هامون رو روز بروز زیاد بکنیم،
ایجاد اطمینان کنیم. خیلی متفاوته.
کل مساحتش به اندازه استان گیلان و مازندران و گلستان ما هست و سه برابر ببخشید صادرات محصول کشاورزی سه برابر نفت ما داره درآمدزایی میکنه براش.
خیلی متشکریم. ضمن اینکه از نفت هم کم نداره به هر حال، هم علم و دانشش هم از خود محصول نفتی. سپاس بسیار از همراهی خوبتون جناب آقای مهندس نورانی. شب شما بخیر باشه. رئیس محترم اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران آقای مهندس سیدرضا نورانی با ما شما همراه بودن. اما نظر شما چیه؟
چند مرحله داره کشاورزیمون که در وهله اول، مرحله اولمون اینه که ما باید با جدیت از حالت سنتی به حالت صنعتی برگردیم و این هم نمیشه بجز این که دولت عزیزمون از ما و از کشاورزان عزیزمون حمایت کنه. این مرحله اول و مهمترین مرحله.
خیلی متشکریم از همراهی بسیار خوبی که مثل همیشه با ما دارید. در 98 یا یه گزارش دیگه بشنویم از لیلا رقمن.
خب دوستان عزیز شنونده، توی این بخش میخوایم با یکی از تولید کنندگان گل و گیاه و نهال، درست گفتم؟
بله بله.
که 16 ساله تو این حوزه هست. سلام، عصرتون بخیر.
سلام، حال شما خوب هستین؟
متشکرم. اوضاع چطوره؟
من که همیشه خدا شکر میگم، اما در واقع اوضاع اصلا خوب نیست.
یه خبری منتشر شده که در سال جاری که الان هستین، در سال 97، بخش کشاورزی رشد داشته تو اقتصاد کشور، اما رشدش منفی بوده. فکر کنید چه دلایلی داره؟ الان شما به نظرتون رشدش واقعا منفیه؟
100%. عرضم به حضور شما، رشد منفی کشاورزی یکی از عامل اصلیش هزینه های بالاشه. هزینه های تولید فوق العاده رفته بالا، پولی که بر میگردونه نسب چند سال پیش نصف شده.
یعنی قبلا صرف اقتصادی نداره؟
بله، قبلا مثلا شما 10,000 تومان سرمایه میکنید، 10,000 تومان 15,000 تومان بر میگردون. الان 1,000,000 سرمایه گذاری میکنید، 1,050,000 تومان به شما بر میگردونه.
چرا؟ دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که دولتش سوبسیدی نمیده، چه الان چه در گذشته، چه در آینده مطمئنم نمیده. یکی علتاش اینه. علت دومش هم اینه که اصلا سوبسیدم نداد. آدم میخواد، یه جوون مثل من میخواد یه کار تولیدی شروع کنه، اول راهو براش باز کنن، یه راه خوب جلوش بذارن، سنگ نزن جلوش.
یعنی چی؟
میخوای بری یه زمین بگیری، یه گلخونه درست کنی، یا یه کاری کنی، نهال به کاری و اینا، شما برو این اداره جواز اینا بگی، اداره مالیات، دارایی، نمیدونم اداره جهاد کشاورزی، بابا میگم که میخوام چه کار کنیم، میخوام یه تولید کنیم. راه پرپیچ و خم و هزینه های بالا. یکی از دوستای ما رفته بود کاشته نهال، اداره کشاورزی پول داده بود، مالیات پول داده بود، بیمه. میگه بابا من الان 6 ماه پول بیمه چی بدم؟ من کارگر بیمه اومده پول 2 ماه براش رد کرده، یه روز دو روز کارگر روزمزد اومده کار کرده، پول 2 ماه بیمه رو براش رد کردم. حالا اون دوستمو که عرض کردم قراره جمع کنه، میگه من هزینه که کردم اینجا، من 400 میلیون هزینه کردم. میگه این 400 میلیون رو، حالا یه چیز خنده‌دار یه چیز تکراری شد، این 400 میلیون رو من میرفتم یه ماشین میخریدم، میرفتم خونه میخریدم، میرفتم اصلا بازار آزاد ارز میخریدم. اون موقع ارز بوده 4 تومن، 400 میلیون رو میرفت دلار میخرید، الان پول چند برابر شد؟ 3 برابر. دقیقاً همینه. شغلای کاذب تو مملکت ما زیاده، دلال بازی زیاده. کسی که پول داشته باشه، به نظر من طرفی که میلیاردی هم داره، فقط میره تو بازار دلالی و شغلای کاذب. سمت تولید دیگه هیچکی نمیره. به خاطر همین هم تولید کننده بخش کشاورزی سرمایه گذار نداره، کسی نمیاد پولش رو هزینه درباره این کار بکنه.
خب خیلی متشکرم از شما.
شما هم سلامت باشید.
همین هم از مشکلات بخش کشاورزی که امسال اعلام شد که در این بخش ما رشد داشتیم، اما متاسفانه رشدش منفی بوده.
امیدواریم سرمایه گذاره که برای تولید وارد عرصه میشن هرگز رها نکنن، برن سراغ واسطه‌گری و توزیع یا سایر موارد. و ما باسم صدای پرمهر شما 2265252598.
ما نیازمندی های بحث کشاورزیمون، یکی بحث آب هستش، یکی بحث نهاده ها هستش، یکی بحث زمین هستش و یکم طبیعتاً بحث اقلیم و آب و هوا. همونطور که میدونید ما تقریباً تمامی این 4 مورد رو داریم، ولی چرا دچار مشکل شدیم؟ قطعاً برمیگرده به قضیه مدیریت و برنامه ریزی که نهاده ها الان گران شده، عدم سیستم توزیع مناسب داریم و عدم آموزش مناسب برای کشاورزا. به نظر من اینها معضلاتیه که باعث شده الان کشاورزی ما به این وضع اسفناک برسه.
از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. عالی مثل همیشه. بخش پایانی حسن ختام برنامه رو بشنویم.
اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن، ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدن. یک خریدار مهم بازار دستگاه دولتی هستن دیگه، همه چی میخرن، همه چی لازم دارن، اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست.
به نظر شما کدام دستگاه و نهاد در این خصوص وظیفه دارند؟ نظرات خود را به سامانه پیامکی 30098 98 ارسال فرمایید.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
خب هنوز خیلی از صداها مونده که پخش نشد، پیامکایی که خونده نشد، خیلی شرمنده می. موضوع همچنان به قوت خودش باقی خواهد بود. روزهای آینده هم با اجازه دوستان حتما بهش میپردازیم. آرزوی نداریم جز سلامتی بهروزی شما. این بحث اقتصاد مقاومتی رو قطعا خدا بخواد ما پنجشنبه ویژه پیگیری میکنیم. باز هم در پایان مثل همیشه یادمون باشه منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح میدیم. شب خوش، فردا را ساعت 17.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
من ایرانیم، خواستگاهم وطن، شعار سراسر وجودم سرای وطن. سلامت بماند هر آن کس که بود سرا و نیایش سرای وطن.
کوهی و تنها تکیه گاه شانه خود می شویم، مست از لب جام می و میخانه خود می شویم.
حمایت ز کالای ساز وطن بباشد مرام همه هموطن.
رحمت دن زوغالر مردوغانلاری، حمایت ایلیش قهرمانلاری. Adalsın dünyada əziz balası, İranın məhsulu, İran kalası.
Həmi az kalay İrani həmayət məkəni. Radyo İqtisad Moj FM Radif 98 MHz.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست،
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست. صبح امید و فرصت پرواز،
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
خدا ما بعد سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 کرمی، 4 به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوبه درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، سلام هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش آمدید. اینجا روستای ماست، روستایی به وسعت همه ایران. کجا پخش میشه؟ رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. استان به استان، شهر به شهر، بخش به بخش، روستا به روستا سفر میکنه. هدفمون از این سفرها چیه؟ میخواییم از ظرفیت های روسته هامون بگیم، از مشکلاتشون بگیم، از توانمندی هاشون بگیم، از کشاورزیش بگیم، از دامداریش بگیم، از باغداری، زراعت، شیلات، پرورش پرنده، ماکیان، هر چی که با روستا سر و کار داره. شماره پیامکی 30,036,37 هم برای اینه که شما هم به ما از همین ظرفیت ها بگید دیگه. بگید که در روستای محل تولد شما، روستایی که دارید زندگی میکنید، اصلا روستایی که چندین سال ازش خبر ندارید، چه ظرفیت هایی وجود داره، چه مشکلاتی وجود داره، چه توانمندی هایی هست. به 30,036,037. شنوندهی به تاریخ 28 مهر ماه برامون پیامک ارسال کردن با شماره 911-46-68 پنبه چوله از ساری. نوشته که ما یه شرکت تعاونی روستایی داشتیم. ما محصولمون رو با رنج تولید میکنیم. الان میدونید چی شده؟ دلال میبره. قبلا این شرکت تعاونی روستایی محصولات ما رو بیواسطه میخرید، ولی غیر فعال شد. طرح هادی هم انجام نشد، عقب نشینی انجام شد، بنیاد مسکن کاری نکرد. بگید ما چی کار کنیم تو این روستا؟ حتما پیمک های شما رو پیگیری میکنیم. اگر دقت کرده باشید تقریبا هفته یکی دوتا مورد پیگیری پیامک داریم. این رو هم پیگیری خواهیم کرد، کلمه پیگیری رو هم نوشتیم زیرش. الان هم بریم سفر با هم دیگه.
شنوندگان عزیز برنامه روستای ما، امروز میخواییم سفری داشته باشیم به استان کرمان و بریم به شهرستان قلعه گنج. بخش مرکزی قلعه گنج مقصد سفر امروز برنامه روستای ماست و جناب آقای یعقوب احمدی از اهالی این روستا الان کنار من هستن. میخوایم باشون صحبت بکنیم، هم از فعالیتشون در بخش مرکزی قلعه گنج برامون توضیح بدن، هم این منطقه رو برامون بیشتر معرفی کنن، از ظرفیت‌ها و مشکلاتش مطلع بشیم. جناب احمدی درود بر شما.
سلام عرض کردم با تشکر از شما و برنامه خوبتون. بنده یعقوب احمدی هستم، مدیر عامل کارخانه پراوری خرمای دشتکار قلعه گنج. قلعه گنج از مناطق محروم کشور، تقریبا محصول غالبش خرما و گوجه فرنگی بوده. به این خاطر بنده یکی از شهروندایی بودم که اقدام به احداث چنین کارخانه اینو بودم و الانم خدا رو شکر ظرفیت 50 نفر تو فصل کارم اشتغال به کار داشتم و تقریبا مشکل کشاورزامون تو بحث خرما و نگهداری خرما و بحث خرید نقدی گوجه فرنگ تقریبا حل شده و خدا را شکر یه رضایت نسبی خیلی خوبی بین کشاورزا مدتی کار کردیم داره.
چند نفر زیر مجموعه دارید شما؟
زیر مجموعه کاری ما الان به شکل مستقیم ما تو فصل خرما تقریبا 30 نفر مشغول به کارم، تو فصل گوجه فرنگی به خاطر محصول زیادی که تولید میشه 50 نفر مشغول به کار داریم و به شکل غیر مستقیم اما تقریبا چیزی در حدود 150 نفر مشغول به کار میشه.
دقیقا خروجی مجموعه تولیدی شما چی هست؟ با توجه به اینکه ورودی خرما خواهد بود از محصولات روستاست، صنایع تبدیلی دارین، بسته‌بندی دارین، چه کاری انجام میدیم؟
بله، بنده تقریبا صنایع تبدیلی دارم. ما از خرما شیره خرما، خمیر خرما را استحصال میکنیم و در مراحل بعدی حتی از هسته خرما با روغنگیری قهوه خرما را استحصال خواهیم کرد. محصول دوم من چون کارخانه دو منظوره است، رب گوجه که ما تقریبا قیمت تمام شده گوجه، چون قلعه گنج منطقه گوجه خیزی است، ما میتونیم با قیمت تمام شده محصول خیلی پایین‌تری با به حساب مراکز استانی برسونیم و حتی همیهنان عزیز ما با نرخ پایین‌تری بتونن این گوجه رب گوجه رو خریداری کنن.
مشکلات روستاتون چه مشکلاتی هستن؟ حالا اول بپردازیم به مشکلات خودتون در مجموعه تولیدیتون، بعد نگاهی بیاندازیم به مشکلاتی که در روستا قرار داره.
ما مشکلاتمون تو بخش تولیدمون الان یه بخش سرمایه درگردشمون هست. ما قطعا اگه بتونیم با یه حمایت و سرمایه درگردش بالاتری کار رو ادامه بدیم، میتونیم کشاورزا رو مثلا تو بحث گوجه فرنگی بعض رو نهادهای کشاورزی رو در اختیار اینا قرار بدیم، قرارداد بندیم، بعدم گوجهشون رو خریداری کنیم که در واقع این اون اشتغال پایدار رو در روستا خواهیم داشت و خود کارخونه هم به شکل ممتد این حساب کارو داره و این کارآفرینی هم حتی ظرفیت به مراتب بالاتری میتونه ایجاد کنه.
مشکلات روستا
چطور؟ مشکلات روستا الان مشکلاتی که ما داریم، یکی از مشکلات عدیده‌ای که تو قلعه گنج وجود داره تو روستا، مشکل تهدید کنندهش مشکل آبه که خوشبختانه جدیداً با احداث گلخونه‌های آگروپونیک خاکی اینا رو تقریبا داریم از کشتهای سنتی و کشتهای به حساب عمومی که داشتن خارج میشیم و به شکل کشتهای گلخونه‌ای که تقریبا کم آبه و کم مصرفه داریم استفاده.
متشکرم از شما جناب آقای یعقوب احمدی از اهالی محترم بخش مرکزی قلعه گنج در استان کرمان.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی
اینجا
روستای ماست.
دل بای مثل خورشید، قانون روشنان
صفالی دلهای روستایی دلهای روستایی.